اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بحث ما در باب دو ترخیص مشروط بود برای حل تعارض جریان اصول در هر دو طرف علم اجمالی. پیشنهاد ترخیص مشروط داده شده بود به این معنا که جریان ترخیص، جریان اصل مؤمن در هر طرف مشروط بشه به ترک طرف دیگر. اینجوری می شود هر دو طرف رو مجرای اصل مؤمن فرض کرد، یعنی هر دو مجرای ترخیص مشروط قلم داد بشند و دیگر هیچ دعوایی بینشون حاکم نخواهد بود. مرحوم شهید صدر 5 اشکال بر ترخیص مشروط ذکر میکند که از این 5 اشکال 3 اشکالش رو از قول استادشون محقق خویی رحمت الله علیه ما نقل میکند. اما اشکال نخست محقق خویی اعلا الله مقامه، مرحوم آقای خویی میفرمایند که در فرض ما که مثلا یک شبهه حکمیه محل بحثه، دو اناییست که اجمالا میدونیم در یکی نجاست افتاده، مکلف اگر هر دو انا رو ترک کند، هر دو طرف علم اجمالی رو ترک بکنه، موضوع ترخیص در هر دو طرف محقق میشه و وقتی موضوع ترخیص در هر دو طرف محقق شد، هر دو ترخیص فعلی میشود. پس مکلفی که هر دو طرف رو ترک کرد، هم ترخیصی که در این طرف جاری است به واسطه یه ترک طرف دیگه فعلی میشه و هم ترخیصی که در آن طرف جاری است به واسطه یه ترک این طرف فعلی میشه. وقت لازم میاد که ما در هر دو طرف علم اجمالی شاهد ترخیص شرعی باشیم در فرضی که مکلف هر دو طرف رو بفرمایید ترک کنه. خب ببینید رفقا، اینجا ترخیص در معصیت محسوب نمیشه. چرا؟ چون فرض آن است که مکلف بنا بر ترک هر دو طرف دارد، هم این طرف هم آن طرف، چون بنا بر ترک هر دو طرف گذارده، ترخیص در معصیت به حساب نمیاد. به محض اینکه مکلف اقدام کند به ارتکاب یک طرف، ترخیصی که در طرف دیگر فعلی شده از فعلیت میفته و دیگه اون مجاز به ارتکاب طرف دیگر نیست. اما یه اتفاق دیگری اینجا میفته که میخوام خوب دقت بکنید. ببینید، ما در اینجا از یک طرف ترخیص قطعی خواهیم داشت در مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال و از طرف دیگر علم اجمالی خواهیم داشت به ثبوت تکلیف. از یک طرف ترخیص قطعی خواهیم داشت در مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال، از طرف دیگر این تکلیف معلوم بالاجمال قطعی است ولو اجمالا. اینجاست که در حقیقت اجتماع ضدین لازم میاد. از یک طرف تکلیف قطعی است در یکی از این دو طرف و از طرف دیگر ترخیص قطعی است در هر دو طرف و این دو با هم جمع نمیشه. به بیان دیگر شارع در این فرض به شکل قطعی ترخیص داده در حرمتی که قطعاً میدونیم هست، به شکل قطعی ترخیص داده در مخالفت حرمتی که قطعاً میدونیم هست. با این سازگار نیست، نمیشود از یک سو ترخیص قطعی شارع باشه و از سوی دیگر تکلیف قطعی شارع، و این دو با هم جمع نمیشه. اجتماع این دو میشه اجتماع ضدین. البته عبارت خیلی کمک میخواد، من بخوام کمی کمک کنم عبارت رو باید اینجور بگم. ببینید ما یک جامع داریم که از یک طرف قطع به ثبوت تکلیف در این جامع داریم و از طرف دیگر در حالت ترک هر دو طرف قطع به ترخیص شارع در این جامع هم پیدا میکنیم. این کمک بنده است به آقای خویی. از یک طرف قطع داشتید بر این جامع تکلیف نشسته، اما حالا که بنا بر ترک گذاشتید هم ترخیص در این طرف فعلی شده است و هم ترخیص در اون طرف فعلی شده، در واقع جامع مرخص شده. پس از یک طرف علم دارید جامع متعلق چیست؟ تکلیف، و از طرف دیگر علم پیدا میکنی این جامع متعلق چی شده؟ ترخیص. چون وقتی ترخیص در هر دو طرف بنشینه در جامع بین طرفین به طریق اولا نشسته، و این میشه اجتماع ضدین. فرمایش محقق خویی. یه چند خط بخونیم. فقط اجیب علی هذا الاعتراض به وجوه خمسه. یک، آنچه که ذکر کرده است سید استاد خویی من بیان ما ذکر من ان الجمع بین ترخیصین المشروطین المذکورین، ترخیصی که در هر کدام مشروط به ترک دیگری است، و این کان لا یؤدی، این جمع ضمیر لا یؤدی به چی برمیگرده؟ جمع الا ترخیص فل مخالفت القطعیه. بنویسید معصیت اگرچه به ترخیص در معصیت عملا نمی انجامد، چون فرض آن است که طرف به محض ارتکاب یکی ترخیص رو در دیگری از دست می دهد، پس دیگه ترخیص در معصیت هیچگاه برای او محقق نمیشه. ولیکن این جمع یؤدی الی ترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیه. این تعبیر نیاز به کمک داشت، از خارج ما سعی کردیم مشکل رو حل بکنیم. باید تمام بکنم بعد خیلی سریع برای دوستانی که دیر آمدن مطلب رو تکرار کنم. و ذالک، این ترخیص قطعی در مخالفت با حکم واقعی، یؤدی الی ترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیه، یعنی ترخیصی که قطعا وجود دارد چون در هر دو طرف نشسته، نسبت به مخالفت با تکلیف واقعی. مخالفت با تکلیف واقعی. خب کجا یؤدی؟ و ذالک، این ادعا به یؤدی برمیگرده. ازا ترکت طرفین معا، وقتی که مکلف هر دو طرف رو با هم بفرمایید ترک کنه، و هو ترخیص قطعی در مخالفت واقعی مستحیل محاله. خب ببینید رفقا، ببینید به محض این که مکلف هر دو طرف رو ترک کنه ترخیص در هر دو طرف فعلی میشه. ترخیص وقتی در هر دو طرف فعلی شد جامع میشه مرخص به شکل قطعی. جامع میشه چی؟ مرخص، چون جامع چیزی جز دو طرف نیست. هر چه که راجع به دو طرف ثابت بشه راجع به جامع بین طرفین هم ثابته. پس جامع میشه چی؟ ها؟ میشه مرخص. خب ترخیصی که روی جامع به شکل قطعی رفته با تکلیفی که قطعاً میدانیم در جامع نشسته منافات پیدا میکنه، میشه از سنخ اجتماع زدین، از سنخ اجتماع متنافیین. از یک طرف با ترخیصی که در هر کدام از دو طرف نشست جامع میشه مرخص، در حالی که ما علم اجمالی به جامع داریم، علم اجمالی به تکلیفی داریم که روی جامع بین طرفین نشسته. این ترخیص قطعی با اون علم اجمالی به تکلیف اتحاد مورد پیدا میکنه، موردش در جامع جمع میشه، میشه از سنخ اجتماع زده.
حالا وقتی فرض اینه که هر دو طرفی میخواد ترخیص بکنه، چه لزومی داره که ترخیص قطعی و مصالحه؟
اجتماع زده محاله. حالا هر که میخواد بکنه بکنه، اجتماع زده اساسا محاله، ولو اینکه جنبه عملیاتی هم پیدا نکند، خود شارع نمیتواند راجع به یک جامع از یک طرف تکلیف صادر کرده باشه و از یک طرف ترخیص.
اگه وقتی که فرض ما اینه که دو طرف رو ترخیص میکنه، اصلا نیازی به ترخیص قطعی نداریم که اون موقع اجتماع زدن پیش بیاد، یه جوی تحصیل حاصل میشه.
حالا بذارید شاید بر بحثای بعدی بیشتر بتونی فرماش. نکته خوبی میگید اگر اونی که من میگم باشه. ببینید، بنابراین اشکال محقق خویی به تضاد برمیگرده، تضاد حاصل از ترخیص در دو طرف با تکلیف معلوم بالاجمالی که روی جامع بین طرفین رفته. جواب آقای صدر هم باید حل این تضاد و تنافی باشه، حل این تضاد و تنافی. ببینید رفقا، ببینید مرحوم آقای سعد اعلی الله مقامه دو تا جواب به استادشون محقق خویی میدن. جواب اول این است که اون ترخیص ظاهری است و این تکلیف واقعی. اون ترخیصی که با اجرای اصل مؤمن در دو طرف و به تبع در جامع نشست ظاهری است، و این تکلیفی که حسب فصل معلوم بالاجماله تکلیف واقعی است. پس ما با دو سنخ حکم مواجهیم، حکم ظاهری از یک سو، حکم واقعی از سوی دیگر. در بحث تنافی بین حکم ظاهری و واقعی می شود این تنافی رو در سه مرحله عنوان کرد: در مرحله مبادی یک، در مرحله جعل دو، و در مرحله امتثال سه. خود آقای خویی نیاز به بحث ندارد، خود آقای خویی مثل آقای صدر، مثل مشهور محققین، معتقدند حکم ظاهری با حکم واقعی در مرحله مبادی و جعل اساساً منافاتی ندارد. این رو ما در مباحث اجتماع حکم ظاهری و واقعی به تفصیل برشمردیم. بین این دوتا هیچ گونه منافاتی وجود ندارد. این از این. چون جل سهل المعون است. در مبادی هم آقای خویی به یک شیوه، شهید صدر به شیوه دیگر، سعی کردند اختلاف این دو را در مرحله مبادی حل کنند. آقای خویی می‌فرماید در حکم ظاهری مبادی در اصل جعله، نه در حکم مجهول. ایشون به این طریق سعی کرده مشکل رو حل بکنه که فعلا نمیخوان برفرض. حالا فقط تا اینجا آقای خویی خودش اذعان داره که تو این دو مرحله هیچ گونه منافاتی بین حکم ظاهری و واقعی نیست و میتواند این دو حکم بر یک فعل جمع بشه. فقط میمونه عالم امتثال. ببینید در عالم امتثال بین این دو اختلاف پیش میاد. ترخیص دست فرد رو باز میکنه ولو اینکه ظاهری باشه، تکلیف دست فرد رو میبنده ولو اینکه واقعی باشه. به هر حال در مقام امتثال مکلف متحیر میماند که به ساز کدام برقصد، به ساز ترخیص ظاهری که رقص آزاد میپسنده، یا به ساز تکلیف واقعی که رقص محدود و منضبط رو میپسنده. به هر حال اونایی که اهل کارها هستند ولو خیلی هم حرفه‌ای باشه در رقاصی، نمیتواند به هر دو شکل برقصد. چی شد خیلی رفتیم وادی؟ حالا اینجا رو میخواید چکار کنیم؟ اینجا آقای سرد بر حل مشکل از مبنای خودشون استفاده کردن، مبنای خودشون. ایشون معتقده که علم اجمالی مقتضی موافقت قطعی است، مقتضی موافقت قطعی است و میشود جلو این اقتضاء رو گرفت، جلو این اقتضاء رو گرفت به این معنا که می شود حکم عقل به منجزیت علم اجمالی را با ترخیص شرعی در دو طرف این علم اجمالی بیرحمانه خفه کرد. یعنی کاری بکنیم که این حکم عقل اساساً به فعلیت نرسد. چرا؟ چون حکم عقل به منجزیت علم اجمالی، حکم عقل به منجزیت تکلیف معلوم بالاجمال معلق بر عدم ورود ترخیص شرعی است. و حال اینکه ترخیص شرعی رسیده، با رسیدن ترخیص شرعی قطعی اون حکم عقل به تنجز از بین می رود. بنابراین در مقام امتثال مکلف باید به ساز ترخیص برقصه، نه به ساز تکلیف. نسبت به هر دو می شود مرخص. البته اینجا مطالبی به ذهن حقیر می رسه که گفتنش در این ابحث شاید حوصله رفقا رو سر ببرد، اما در مجموعشون یه همچین ادعایی دارند و یک همچین مطلبی رو در این قسمت ذکر میکنه. خب علاوه بر این اشکال دیگری هم ایشون در مسئله گرفتند که خیلی سریع عرض میکنم. ایشون میفرماید که این نکته ای که شما فرمودید و این ایرادی که شما به عنوان اجتماع زدین ذکر کردید، این اشکال شما و این ایراد شما باید در تمام صور مسئله جاری و ساری باشد. نمی شود یک اشکال عقلی بر یک نظریه گرفت اما یه جاهایی این اشکال نتواند پا به پای اون نظریه پیش بیاد. میگیم جناب آقای خویی، علم اجمالی همیشه دو طرف ندارد، می تواند سه طرف داشته باشد. وقت اشکال شما در فرضی که علم اجمالی دارای سه طرف باشه قابل دفعه. به چه شکل؟ ببینید، ما میتونیم یک تغییر کوچیک بدیم تو اون شرطی که برای هر کدام از ترخیص ها ذکر کردیم. چجور بود ترخیص های ما؟ ترخیص در هر طرف مشروط بود به ترک طرف دیگر. حالا که سه طرفی شد میتونیم ترخیص های مشروط رو با این تفصیل فرض کنیم که بگیم ترخیص در هر کدام از این سه طرف منوط است به این که مکلف یکی از اون دو طرف باقی مانده را ترک کرده باشه و دیگری را مرتکب شده باشه، دیگری را مرتکب شده باشه. یه همچین فرضشون میکنه. حتی این اشکال دوم که آقای سعد میگیره اشکال بیمزه است به عقیده حقیق، اما خب دیگه باید به خودمون تلقین کنیم بگیم خوشمزه است. هر غذای هر چند بیمزه وقتی به خود تلقین کنی طعم پیدا میکنه. اینجا هم فقط از حس تلقین استفاده کنه. ایشون میفرماید در حالتی که ما با سه طرف مواجهیم، ترخیص در هر یک از این سه مشروط میشود به دو عنصر، یکی از اون دو طرف باقی مانده را ترک کرده باشی و دیگری را مرتکب شده باشی. سه انا اینجاست: انا سبز و آبی و قرمز. ترخیصی که در انا سبز جاری است مشروط است به اینکه یکی از این دو انا آبی و قرمز را مرتکب شده باشی، دیگری رو ترک. ترخیصی که در انا آبی جاری است مشروط به این است که یکی از اون دو انا سبز و قرمز رو مرتکب شده باشی و دیگری رو ترک کرده باشی. ترک یکی ارتکاب دیگری. حالا اینجا دیگه قضیه کاملا روشنه. ببینید، شما اگر هر سه را، خوب دقت بکنید، هر سه انا را، هر سه طرف را ترک کنید، اگر شما هر سه طرف را ترک کنید، در هیچ کدوم ترخیص جاری نمیشه، چون جریان ترخیص در هر کدوم حداقل نیاز به ارتکاب یکی از دو طرف دیگر داشت و شما هر سه را ترک کرد. اینجاست که ترخیص در هیچ کدام از این سه طرف فعلی نمی شود. تو بگی ترخیصی که در هر سه طرف و به تبع در جامع فعلی شده منافات دارد، تضاد دارد با اون تکلیفی که در یکی از این سه نشسته. این هم دیگه اوج توضیحی است که در فرمایش آقای صدر می شود اعمال کرد. در واقع قصه اینه، اگه شما از هر سه اجتناب کنید، در هیچ کدوم ترخیص جاری نیست. اگه در یکی از این سه ارتکاب داشته باشید، در دوتای دیگه ترخیص جاری میشه. چون دوتای دیگه نیاز داشتن که یکی مورد ارتکاب واقع بشه، دیگری ترک بشه. شما الان کارو کردید. و اگر مرتکب دو انا، دو طرف از این سه طرف بشید، اینجاست که در طرف سوم دیگه ترخیص جاری نیست، چون جریان ترخیص در طرف سوم منوط بر این بود که در دو طرف دیگر شخص در یک جا ارتکاب کرده باشه، در جای دیگه ترک. شما حسب فرض هر دو را مرتکب شدید. پس اگه هیچ کدوم مرتکب نشید، در هر سه ترخیص جاری نیست، یکی را مرتکب بشید، در هر دوی واقعی مانده ترخیص جاری است، دو تا را مرتکب بشید، در اون طرف باقی مانده ترخیص جاری نیست. فکر بکنید مطلب روشن میشه.
یه طرف رو انجام بدید
یه طرف رو انجام بدید، تمام شد دیگه. فقط قصه اینجاست که صدر توضیح نمیدهد که حالا اگر طرف در بد و امر همیشه تارک هر سه طرفه، یعنی در بد و امری که با این سه انا مواجه میشه تارک هر سه طرفه، وقت اینجا عملا در هیچ کدوم ترخیص نداره. پس چه به درد خورد این ترخیص مشروطی که ما اینجا فرض کردیم؟ میخواستیم دست طرف رو در ارتکاب بعض اطراف باز کنیم، با حالی که شخص در وهله نخستی که با این سه انا معلوم و نجاست بالاجمال مواجه میشه، عملا در هیچ کدوم از این سه طرف ترخیص نخواهد داشت. لازمه فرمایششون اینه. پس در قبال این سه طرف باید حالت اجتناب به خودش بگیره، میتونه دیگه مرتکب هیچ کدام از اینها بشه. واسه اون ترخیص مشروط که میخواستیم دست مکلف باش باز کنیم در ارتکاب بعض اطراف، چه درد خورد؟ فقط جایی میشود قصه رو فرض کرد که مکلف غفلتاً یکی از این سه طرف رو مرتکب بشه، غفلتاً بدون توجه به ترخیص یکی از این سه طرف رو مرتکب بشه. یا مثلا بگیم بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان، بگه ترخیص جاری نیست از یک طرف، تکلیف هم محتمله، تکلیف محتمل ولو درش ترخیص جاری نشود منجز نیست بر حسب قاعده قبح عقاب بلا بیان، بس میتونی مرتکب بشه. هم
چرا تصویرش اینجوریه که اگه سه تا ظرف باشن ترخیص مشروب میشه به ارتکاب یکی رو ترخیص؟
ببینید شرط دست خودمونه، شرط که شرعی که نیست که ما که تابع لسان دلیل باشه بگیم در دلیل شرعی شرط رو اینجور تصویر کرده که مثلا مشروب ترک دیگری باشه. شرط در حقیقت دست خودمونه، ما میخوایم یه شرطی بذاریم که حد اقل رفعیت رو از دلیل اصل مؤمن کرده باشیم. اصل مؤمن فی نفسه شامل هر دو طرف میشه. یک شرطی میخوایم بذاریم که حد اقل رفعیت از دلیل بهاش صورت گرفته باشه، یعنی به واسطه این شرط دلیل اصل مؤمن در حد اقل صورت قضیه کنار زده شده باشه. خب این دیگه مسیر تشخیص عقل دیگه. حالا بعدا پیشنهادهای دیگه هم واسه این تکلیف مشروط میشه، دست خودمونه. خلاصه این که این چون دلیل خاص شرعی پشتش نیست، عقل باید پیشنهادی بده که تا جایی که میشود به جایی که اصل مؤمن رو از هر سه طرف پس بزنیم، ها، از بعضی از اطراف پس بزنیم. براخره اطلاق دلیل اصل مؤمن جوریست که نمیشود او رو ندیده گرفت و از هر سه طرف کنارش نهاد.
در تدریج هم مثلا در اولی
جایی میکنیم، در اولی هم جایی میکنیم، مشروطش نمیکنیم مثلا به اینکه تدریجش فرق نمیکنه. اولا دفعی که اصلا میشه مخالفت تفصیلی، یعنی شما فرض کنید بخواید هر سه انا رو دفعتا با هم بنوشید، مثلا قاطیش کنید، منظورتون اینه دیگه. خب این میشه علم تفصیلی قطعا دیگه. این مایعی که بر اثر خلط این سه حاصل شده نجس. خب ندوندم اشکال شما الان دقیقا چی میخواد بگید با این تدریج؟ اصلتون مطلق یا مشروطه؟ مطلقش که تعارض میکرد، مشروطش هم طبق فرمایش آقای سعد مشروط میشه به فعل یکی و ترک دیگری. شما هنوز فعل یکی رو انجام ندادید، فرض این است که هنوز نسبت به هیچ کدوم از این سه اینا اقدام نکرد. شما و اگر دو علیه ان الحکم الظاهری فی نفسی لیس مستحیلا، حکم ظاهری فی نفسه محال نیست، و انما یمتن و ازاکان منافیا للحکم الواقعی. حکم ظاهری به هر شکل و هر شق ولو قطعی باشه، ولو در مخالفت واقعی باشه، محال نیست. تنها نقطه ضعفی که میتواند حکم ظاهری پیدا کنه تنافی با حکم واقعی است، که خب در قبول حکم واقعی بخواد قد علم کنه. ولی مفروض عدم المنافات، این منافاتی که ایشون میگه، منافی یعنی که میگه همون تضادی است که من از خارج گفتم که پشت کلام آقای خوئیه. ول مفروض عدم التضاد، عدم المنافات بین حکم ظاهری و حکم واقعی، نه به لحاظ نفس حکم، نفس حکم ظاهری، و نه به لحاظ مبادی حکم ظاهری، هیچ کدوم. این چیزیست که خدای خویی هم اقرار داره در بحث‌های مربوط به حکم ظاهری. ما گفتیم که در این دو قسمت هیچ منافاتی در قضیه نیست، چیزا تکرار نمی‌کنیم. فلم یبقى، باقی نمی‌مونه الا تنافی، فاعل لم یبق است، تنافیو باید باشه، ذمه بر یا ثقیل، فقط میگیم تنافی. به لحاظ عالم الامتصال فقط تو این نقطه میتونن این دوتا متنافی قلم دادشند. ترخیص با تکلیف دو اقتضاء متفاوت در مقام امتصال داره. و فرض کردیم هنا، هنا یعنی چی؟ در مبحثی که درش هستیم، میگم این خود مبنایی میشه در همین مبحثی که درش هستیم. پیشتر گفتیم که ان حکم العقل به وجوب الموافقت القطعیه قابل للرفع، این حکم، حکم اقتضائیه، حکم ذاتی نیست. حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه قابل رفع است با ترخیص شرعی برخلاف این حکم. علا خلافه ها به چی برمیگرده؟ حکم. توشه بنویسید این به این معناست که علم اجمالی مقتضی موافقت قطعی است و این اقتضا قابل برخورد با مانع است، قابل برخورد با مانع. میتونه به مقتضا نرسه. فلم یبقه هناک تناف بین ترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیه، از یک سو که این ظاهری میشه و تکلیف معلوم بالاجمال که این میشه چی؟ واقعی. از سوی دیگر فی ای مرحله من المراحل نه جعل که تعبیر نفسهی داشت، نه موادی و نه امتصال، هیچ کدوم. هذا على ان بالامكان تصویر ترخیصات المشروطه على نحو لا يمكن ان تصبح كلها فعلیتا، میشه تصویر کرد این ترخیصات مشروطه را دست خودمونه، حالا که قرار کل رو نذاریم کنار به اقلا جل اکتفا کنیم، یه جوری تصویر میکنیم ترخیصات مشروطه را که بتونن جمع بشن. لا يمكن ان تصبح كلها فعلیتا في وقت واحد، به گونه تصویر میکنیم که همه این ترخیصات مشروط با هم فعلی نشود، تا بخواد لازم بیاد ترخیص قطعی در مخالفت واقعی. و ذالک این تصویر، يمكن تصویره، بالا که گفتیم الا ان بالامکان تصویره، این به اون تصویر میخورد، به ان تفتر است اطراف علم اجمالی ثلاثیتا، سه تا فرض بشه، و یفتر است ان ترخیص فی کل طرف مقید به ترک، به ترک یکی از دو بدیل و ارتکاب دیگر. ترک میشه موافقت، ارتکاب میشه مخالفت، چون شبه، شبهی چی اینجا؟ تحریمی است حسب فرض، تعابیری که ایشون به کار برده با شبهات تحریمیه میسازه، همون اناعات مشتبه، به ترک احد بدیلین و ارتکاب الاخر. با توضیح که از خارج دادم فکر کنم مطلب می روشن. از ثانی ما ذکر حسید الاستاذ ایزن من انه اذا ارید اجراء الاصل الاصل مقیدن فی کل طرف. تو دیگه فقا اشکال دومی که آقای خویی میگیرن اینه، این خود این قسمت های کتاب حلقه ثالثه سنگین و سخته، بعد آرام بریم جلو، دوستان بعد یه مقداری صبوری به خرج بدن، این قسمت ها رو آرام پیش ببرید. ببینید ما الان سخنمون در باب ترخیص در مخالفت قطعی است و اتفاقی که اینجا پیش میاد. برای اینکه ترخیص در مخالفت قطعی پیش نیاد، گفتیم نمیشود در هر دو طرف ترخیص فعلی جاری باشه. آقای خویی میگه که برای حل این مشکل، برای حل این محظور ترخیص در مخالفت قطعی، شما یک نحوه تقیید پیشنهاد دادید. یک نحوه تقیید پیشنهاد دادید. چی بود؟ تقیید کنید ترخیص در هر طرف را به ترک طرف دیگر. ما دو نحوه دیگر، دو شکل دیگر از تقیید رو خدمتون پیشنهاد میدیم، و حتما لازم نیست اون تقیید پیشنهادی شما رو ما ملتزم بشیم. به دو شکل دیگر هم میشود در مسئله تقیید فرض کرد و اون محظور ترخیص در مخالفت قطعی رو باهاش دور زد. ببینید به جایی که بگیم ترخیص در هر طرف مشروط است به ترک طرف دیگر، اینجور بگیم، بگیم ترخیص در هر طرف مشروط است به تقدم ارتکاب اون طرف نسبت به ارتکاب طرف دیگر. ترخیص در هر طرف مشروط است به، مقید است به تقدم ارتکاب اون طرف نسبت به ارتکاب طرف دیگر. ببینید رفقا دو انا اینجاست، میگیم آقا ترخیص در هر کدام از این دو طرف به این شرط جاری است که شما اون طرف را مقدم بر طرف دیگر بخواید مرتکب بشید، اون طرف رو مقدم بر طرف دیگر بخواید مرتکب بشید. خب الان رفقا من اگر اناء آبی رو مرتکب بشم قبل از اناء قرمز، اینجا چون اناء آبی ارتکابش مقدم شد بر ارتکاب طرف دیگه، این اناء رو من مقدم کردم بر اناء دیگه، ترخیص در این اناء جاری میشه، پیاده میشه، می نوشم. اما خب در اناء دیگر ترخیص جاری نیست، چون اناء دیگر ارتکابش مقدم محسوب نمی شود. قبل از اون اناء این اناء رو من نوشیدم. اناء آبی هست، اناء قرمز هست، بنده اقدام میکنم به ارتکاب اناء آبی. شرط ترخیص چی بود؟ اینکه طرفی که میخواد مجرای ترخیص باشه زودتر مورد ارتکاب واقع بشه. خب پس در اناء آبی به جهت تقدم ارتکاب ترخیص فعلی میشه، اما در اناء قرمز دیگه اینجا ترخیص فعلی نمیشه، چون ارتکاب اناء قرمز بعد از ارتکاب اناء آبی صورت گرفته. این هم از این. به تعبیر دیگه رفقا، قبل از ارتکاب هیچ کدوم از این دو انا، قبل از این که شما بخواید هیچ کدوم از این دو انا رو مرتکب بشید، ترخیص در هیچ کدوم جاری نیست. به محض اینکه تصمیم میگیرید یکی از این دو طرف رو مقدم بر طرف دیگر کنید و اقدام به ارتکاب یکی از این دو طرف پیدا میکنید، ترخیص در همون طرف همزمان با ارتکاب شما فعلی میشه. وقت طرف دیگر چون ارتکابش متأخره دیگه ترخیص درش فعلی نمیشود، ارتکاب مفروض درش، ارتکاب از بکنم فرضی درش متأخر خواهد بود، دیگه درش ترخیص فعلی نمیشه. روشنه تو این قسمت انشاءالله دیگه. خب ایشون یه پیشنهاد دیگه میدن که وحشتناکتر از قبلی است. میگه میشود ترخیص در هر طرف رو به تأخر ارتکاب اون طرف نسبت به طرف دیگر مشروط کرد. قبلی چی بود؟ تقدم. حالا شد چی؟ تأخر. اون انایی که در رتبه بعد میخوای مرتکب بشی بشه مجرای ترخیص. چطور؟ الان دو انا اینجاست، هیچ کدوم هنوز مرتکب نشدی، هیچ کدوم مجرای ترخیص نیست. بعد اگر شما اسیانن یا نسیانن، حالا مهم نیست، فرض کنید برای یک طرف رو مرتکب شدید، وقت نسبت به طرف دیگر موضوع ترخیص محقق میشه، نسبت به طرف دیگر موضوع ترخیص فعلی میشه. چرا؟ چون موضوع ترخیص حسب فرض، شرط ترخیص این بود که اون طرفی که میخواد مجرای ترخیص باشد ارتکابش متأخر باشه از طرف دیگر. این هم از این. در مثال همون آبی و قرمز، اگر شما ترخیص مفروض مورد نظر بگیرید، فرض کنید شما غفلتاً اناء آبی رو نوشیدید، در اناء قرمز چه اتفاقی میفته؟ در اناء قرمز ترخیص فعلی میشه، چون فرض گرفتیم ترخیص مشروط به تأخر مجراش بود، ترخیص مشروط بود برای اینکه اون طرفی که میخواد ترخیص درش جاری بشود در رتبه بعد مورد ارتکاب واقع بشه. خب اناء بعدی میشه رتبه بعد، چون ما فرض این است که اینا رو مرتکب شدیم، پس ارتکاب اون دیگری میشود متأخر، تأخر ارتکاب هم شد شرط فعلیت ترخیص. نه هیچ کدوم نمیشه، شما اولی و مجاز نبودی مرتکب شدی. ببینید مخالفت قطعی غیر از ترخیص در مخالفت قمت خلق کرد. مخالفت قطعی یه چیزه، ترخیص در مخالفت قطعی چیزه دیگه است. اولی رو شما پس تو نسیانن مرتکب شدید، بدون اینکه اذن داشته باشید مرتکب شدید، شارع اجازه نداده بود، ترخیص نداده بود. سخن در دومی است. حالا که اولی به هر علتی مرتکب شدی، دومی بر تو مرخص. در فرض اول آقای خویی، اون اولی با ترخیص بود، دومی ممنوع میشد. در فرض دوم ایشون، اولی بلا ترخیص مورد ارتکاب واقع شده، دومی میشه مرخص. در هر دو حالت ترخیص بر هر دو طرف جمع نمی شود تا ترخیص در مخالفت قطعی لازم بیاد. نهایت معصیت. به هر حال سه جور تعقیب میشه در قضیه پیاده سازی کرد. حرف ایشون اینه، شما کدوم جورشو میخواید بگیرید؟ هیچ دلیلی ما نداریم که یکی از این سه نوع تقیید رو، اون یکی که شما گفتی و این دوتایی که ما گفتیم، با قدم و دیگری کن. با هر کدوم از اینها میشود مشکل رو حل کرد، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارد. این فرمایش ایشون. از ثانی ما ذکر حسید الاستاذ ایزن مثل قبلی، اونم الان خوبی بود، من انه ازا اوری در اجراء الاصل مقیدن فی کل طرفین فهناکه اوجهن عدیدتون لتقیید. وجوه مختلف برای تقیید هست. خیلیشون به اجمال هم بیان مدعا کرده هم رد مدعا. فقط یجرد اصل فی کل طرفین مقیدن به ترکل آخر. این همون فرض پیشنهادیه. ترخیصین مشروطین همونی بود که بالا گفتیم، این میشه یک. اصل ترخیص در هر طرفی مقید به ترک دیگر جاری بشه، یک. این دوتای بعدی پیشنهاد های خوییه. او به ان، یعنی مقیدن به ان، این به ان عطف بر به ترک، مقیدن میاد سرش. ترخیص اصل در هر طرفی مقید به این جاری شود که به ان یکون این طرف قبل الاخر، این طرف قبل از آخر باشه، که خیلی ابهام داره. به ان یکون ارتکاب این طرف قبل از ارتکاب طرف دیگر باشه. هر کدوم که زودتر مرتکب شدی میشه مرجای ترخیص به انتخاب خودت، هر کدوم که زودتر دست بردی به سمتش میشه مرجای ترخیص. به محض اینکه اینو مرتکب شدی، دیگری دیگه مرجای ترخیص نیست. او به ان یکونه، ان یکونه، باز اینم قطع بر به ترکه. ان یجرد اصل فی کل طرفین مقیدن به ان یکونه بعد الاخر. اصل ترخیص در هر طرف جاری بشه مقید به این که اون طرف بعد از دیگری مورد ارتکاب واقع بشه. اگه یکی از اینها عصیانن یا نسیانن مرتکب شدی، به هر حال هرچه بود بدون ترخیص بود. اگه اسیانن باشه معاقبی، نسیانن باشه به جهت نسیان معاقب نیستی. منتها اون طرف دیگر رو سعی کن با لذت بنوشی. چرا؟ چون اون میشه متعلق ترخیص. فأی مرجح لتقیید علی تقیید. پس چه مرجحی برای تقییدی بر تقییدی است؟ چه مرجحی برای تقییدی بر تقییدی؟ سه تقیید پیشنهاد شد. چون شما دست رو اولی گذاشتید، من میگم دومی، اونم میگه سومی، هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیح ندار. آقای سعد در جواب اینو میفرماند، یه باید خیلی ناقصه، میتونی نگاه سریع بکنیم آقای سعد چی میگه، یه چیزی فهمیدین به منم توضیح میدین. ببینید ایشون میفرماید که ما اصلا به چه غرضی دنبال تقیید میگردیم. میشه بفهمید این تقییدی که الان اصلا پیشنهاد شد در بحث، که اول یگانه بود بعد شد سگانه، غرض ازش چی؟ ببینید اصلا فلسفه این که ما کار رو به تقیید کشوندیم این بود که اطلاق دلیل اصل نسبت به اون حالتی که تعارض هست، نسبت به اون حالتی که تعارض رخ می‌دهد، القا کنیم نسبت به اون حالتی که تعارض رخ نمیده ابقاء کنیم. هدف این بود، به جای اینکه اطلاق دلیل اصل رو نسبت به هر سه طرف کنار بذاریم، آمدیم با شناسایی نقطه اصلی تعارض سعی کردیم اطلاق دلیل اصل رو نسبت به اون حالت فاقد تعارض ابقاء و نسبت به اون نقطه محل تعارض القاء کنیم. ابقاء و القاء، هدف اینه دیگه. خب ببینید، در تقید اول این غرض کاملا حاصله. در تقید اول که پیشنهاد شده، در تقید اول ترخیص در هر طرف مشروط شده به ترک طرف دیگر. ترخیص در هر طرف، آرام میگم میخواد یادداشت بکنید بکنید چون بحث مبهمه. ترخیص در هر طرف مشروط شده به ترک طرف دیگر. خب یعنی که مکلف اگر ملتزم به ترک یکی از این دو طرف شد، در دیگری بفرمایید چی جاری میشه؟ ترخیص. نکته این است که اگه شما نخواهید فعلی رو مرتکب بشید، دیگه نیازی به ترخیص در این فعل نداره. ترخیص در یک فعل کی مطرحه؟ وقتی که بخواد فعل را مرتکب بشید. پس شما در اون طرفی که بنای بر ترک دارید، ملتزم به ترک شدید، اساساً نیازی به ترخیص نخواهید داشت. نیازی به ترخیص نخواهید داشت. وقت اینجاست که ترخیص در طرف دیگر بلا معارض جاری میشه. هیچ مشکلی نداره. شما الان بنا دارید اناء آبی رو ننوشید. خب ترخیص در اناء قرمز بلا معارض جاری میشه. چرا؟ چون شما دیگه در طرف آبی اصلا دیگه نیازی به اصل مؤمن، دیگه شما نیازی به اصل مؤمن ندارید. وقت ترخیص در طرف دیگر بلا معارض جاری میشه. این از این. به تعبیر دیگه اون نقطه ای که نقطه تعارضه و اطلاق رو نسبت به اون نقطه الغا کرد، اون حالت تعارضی که باید اطلاق دلیل اصل رو نسبت به اون حالت الغا کرد، حالتی است که فرد قصد ارتکاب هر دو انا رو داشته باشه. وقت در هر دو انا محتاج چی میشه؟ ترخیص. ترخیص در این انا و ترخیص در اون انا تعارض میکنه. اما شما که میخواید یکی را ترک کنید، دیگه در اون یکی نیاز به اصل مؤمن، اصل مرخص نداره. در دیگری بلا معارض ترخیص جاریست. خب اما در تقید دوم و سوم، در تقلید دوم و سوم بنا بر ترک این طرف یا آن طرف مفروض نبود. بنا بر ترک این طرف یا آن طرف مفروض نبود. فقط سخن در تقدم یا تأخر ارتکاب بود. یعنی فرض این نبود که اینو ترک کنید تا اون بشه ترخیصش فعلی، یا اونو ترک کنید تا ترخیص این بشه فعلی. سخن در تقدم و تأخر ارتکاب بود. همینو بس. بالاخره پای ارتکاب به میان می آمد، حالا یه به شکل مقدم یا به شکل مؤخر. به همین خاطر هر دو طرف محتاج به چی بودند؟ ترخیص. این فرق حالت دوم و سوم با حالت اول. پس در حالت اول مفروض این بود که یک طرف درش بنا بر ترک نهاده شده، با این بنا بر ترک یکی ترخیص در دیگری فعلی میشد. وقت اینجا فقط یکی از اون دو طرف محتاج به ترخیص بود، اون طرفی که میخواستی مرتکب شی. اما در تقید دوم و سوم مفروض این نبود که مکلف در یک طرف بنا بر ترک گذاشته باشه. سخن در تقدم ارتکاب یک طرف نسبت به طرف دیگر بود. اینکه یک ارتکاب مقدم بشه بر دیگری، دیگری مؤخر بشه بر این ارتکاب. حالا گفتیم موضوع ترخیص میتونه تقدم یکی باشه یا تأخر دیگری. پس اینجا پای ارتکاب به میان میاد. جایی که پای ارتکاب به میان بیاد، احتیاج به اصل مرخص، احتیاج به ترخیص هم هست، چون بالاخره ارتکاب ولو اینکه مؤخر انجام بشه. اینجاست که مکلف در هر دو طرف محتاج به چیست؟ اصل معمل، تا اون ارتکاب احتمالیش رو اجازه بده. اینجاست که ترخیص در این طرف تعارض میکنه با ترخیص در اون طرف.
برای دومی قابل
فهم، همینه دیگه،
دو طرفی که نمیخواد انجام
میده، طرف اون
انجام داده تموم شده.
ببینید در تطبیق دوم و سوم اصلا بنای بر ترک هیچ کدوم نیست. حالا اگه بنای بر ارتکاب هر دوم نباشه، اقلا ترک ارتکاب در هیچ کدوم مفروض نیست. در هر دو بحث ارتکاب مطرحه، ولو اینکه شخص بنا هم نداشته باشه، یعنی احتمال ارتکاب هست بنا بر ترک نیست. همین که بحث ارتکاب، شائبه ارتکاب مطرح بشه، احتیاج به چی پیدا میکنیم؟ اصل مرخص. یعنی به هر حال اگر بخواد در هر دو طرف ترخیص جاری بشه، میشه ترخیص در مخالفت قطعی. اگه بخواد در یکی دون الاخر جاری بشه، میشه ترجیح بلا مرجح. اما در اون تقیید مفروض، در اون تقیید اصلی ما، این اتفاق نمیافته. در هر دو جاری بشه، البته میشه ترخیص در مخالفت قطعی. اما اگر در یکی دون الاخر جاری بشه، ترجیح بلا مرجح نیست. چرا؟ چون در اونی جاری میشود که مکلف بناء بر ارتکابش داره. در اونی که مکلف بناء بر ترکش دارد، اساساً ترخیص جاری نیست. بخواد قصه ترجیح بلا مرجح مطرح بشه. و اگر دو علیه ان تقید انما یراد الف لإلقاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، بخواد إلقاء کند اون حالتی را که برای اون حالت، حالت معارض وجود داره در دلیل اصل. حتی إلقاء چی کنه؟ اطلاق دلیل. میخواد إلقاء کند اطلاق دلیل اصل را نسبت به اون حالت معارض، نسبت به اون حالتی که برای این حالت، حالت معارض وجود داره. این فی دلیل اصل رو من در دورهای قبلی به القاء میزدم. القاء حالتی که لها حالتون معارضتون، این القاء در کجا میخواد انجام بشه؟ بفرمایید فی دلیل اصل. میخواد القاء کنه اون حالت تعارض و اون نقطه ای که تعارض رخ میدهد رو در دلیل اصل. و از سوی دیگر بند بعدی، و ابقاء کند حالتی را که لا معارض لها، معارضی ندارد، من حالات طرف الاخر، از حالات طرف دیگر. ببینید اون حالتی که این دو طرف با هم تعارض میکنن رو میخواد القا کنه، اون حالاتی که تعارض ندارند و این من حالات طرف الاخر هم بیان معارضه. لا معارضه لین حالت من حالات طرف دیگر، من بیان معارضه از حالات طرف دیگر، حواستون باشه. و الحالت التي لا معارض لها كذلك، یعنی من حالات طرف الاخر، از حالات طرف دیگر معارضت نداره، یه حالت و ترک طرف الاخر. وقتی شما یک طرف رو بخواید ترک بکنید، دیگه اصلا با طرف دیگر هیچ تعارضی نداره، چه قبل از ارتکاب طرف دیگر باشه چه بعد از ارتکابش، هیچ مشکلی نداره. اما حالت و کونه قبل الاخر مثلا، مثلا یعنی چی؟ میتونه بعد الاخر هم باشه، چون دو جور فرض کردیم، قبل الاخر یا بعد الاخر. مثلا مال فرض قبله چون بعدش هم بود. فجریان الاصل فی این حالت یعارض، جریان اصل را در اون دیگری، حالت کون اون دیگری بعد صاحبه، حالت کون اون دیگری بعد صاحبه، میشه طرف اول. ببینید مثالی بخوام معنا کنم. اما حالت و کونهی قبل الاخر، کونهی رو میزنیم به چی؟ لیوان آبی. حالت کون این لیوان آبی قبل لیوان قرمز، یعنی شما بخواید لیوان آبی قبل از لیوان قرمز مرتکب بشید مثلا، پس جریان است در این حالت فیها به چی برمیگرده؟ حالت کونهی. این یعارض جریان اصل را در دیگری، تعارض میکند با جریان اصل در دیگری، این در لیوان قرمز. حالت کونهی بعد صاحبه، صاحب میشه چی؟ آبی. حرف اول. خلاصه کلام، جریان اصل در یک طرف در حالت تقدم این طرف بر طرف دیگر تعارض میکند با جریان اصل در طرف دیگر در حالت تأخر اون طرف بر این طرف دیگر. شما اول میخواد لیوان آبی مرتکب شید، بالاخره بعدن میخواد لیوان قرمز مرتکب بشید دیگه. اینکه الان میخواد لیوان آبی رو مرتکب بشید در حالت تقدم ارتکاب شما نسبت به لیوان آبی، نیاز به چی دارید؟ اصل مهمه. بعدن که بخواد لیوان قرمز رو مرتکب بشید در حالت تأخر، نیاز به چی دارید؟ اصل مهمه. بذار اینجور بگم، در زمان اول شما میخواید مرتکب چی بشید؟ لیوان آبی بشید. نیاز به چی پیدا میکنید تو این زمان؟ اصل مهمه. در زمان دوم بحث ارتکاب اناء قرمز مطرحه، پس در زمان دوم یا به قول آقای صد زمان متأخر نیاز به اصل مؤمن در اناء بعدی دارید. روشن شد؟ حالا باید دقت کنید، اما حالت و کونهی قبل الاخر، اما حالت کون این طرف قبل الاخر، یعنی در زمان اول که میخواید اناء آبی رو بنوشید، حالت کون این اناء در زمان اول قبل از دیگری، این جریان اصل در اناء آبی در زمان اول یعارض جریان اصل در اناء قرمز در زمان دوم. روشن شد مطلب؟ جریان اصل مؤمن در اناء آبی در زمان اول تعارض میکنه با جریان اصل در اناء آبی در زمان دوم. چون هر دو خود مرتکب شد دیگه. شما ارتکاب آبی رو کی انجام میدی؟ اول. ارتکاب قرمز کی انجام میدی؟ دوم.
ارتکاب آبی هست که دارم جاری میکنم با چیزی معارضه؟
این
اصلی که من الان دارم
جاری
میکنم با یه اصلی که
بعدا اگه
خواستم
جاری میکنم معارض بگیرم. فقط من یکی نکته اینجا بگم، من واقعیتش خیلی به این عبارت فکر کردم. بعقیده حقیر اصلا اون پیشنهادی که آقای خویی رحمت الله علیه دادند که میگند ترخیص در هر طرف مشروط باشد، منوط باشد به تقدم ارتکاب اون طرف، هیچ فرقی با پیشنهاد محقق عراقی نداره، فقط لفظش عوض شده. عراقی میگفت چی؟ ترخیص در هر طرف مشروط منوط به ترک طرف دیگر. وقتی شما طرف دیگر رو ترک کرده باشی، این طرف رو مرتکب شده باشی، به این معناست که ارتکاب این طرف نسبت به طرف دیگر مقدمه. حالا یا طرف دیگر رو مرتکب می شوید بعدن یا نمی شوید، در صورت ارتکاب طرف دیگر به هر حال ارتکابی که روی این طرف رفته مقدم. و عقیده حقیر اساسا این پیشنهادی که آقای خویی میده که ترخیص در هر طرف مقید بشه به تقدم ارتکاب اون طرف، هیچ فرقی عملا و نظرا با پیشنهاد جناب محقق عراقی ندارد. اما خب اون پیشنهاد بعدی ایشون، اون پیشنهاد بعدی ایشون که ترخیص در هر طرف مقید بشه به تأخر ارتکاب، این البته متفاوته. اما خب این حالت تعارض رو عرض بکنم خدمتون که القاء نمی کنه. حرف آقای صد اینجا درسته، القاء حالت تعارض نمی کنه. چرا؟ چون الان که شما هیچ کدوم هنوز مرتکب نشدی، اینجا در واقع نمی توانید هیچ کدوم از این دوتا را مجرای اصل مؤمن قرار بدید، همینطور در تحیر ناشی از تعارض واقعی میمانید، نمیشه دست برد به ارتکاب هیچ کدوم از این دو. و اساسا یک وجه عجیب غریبی است به عقیده حقیقی، یک نوع تقلیدی است که بطلانش از همینجا کاملا مشهوده، چون دست مکلف و از همون ابتدا میبنده مگر در حالت عصیان و نسیان تو اون فضا بخواد. به هر حال عبارت گنگه و توجیه که این حقیقی در زیل این عبارت کردم به نظر بهترین توجیه میاد. حالا باز پرونده باز، دوستان میتونم روش فکر کنم. فالسلام علیکم و رحمت الله.